نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المحجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين فتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. آیه مبارکه شماره 9 سوره فصلت جواب کفار میده که گفتن اصلا پیامبر ما چیزی نمیفهمیم از حرفاتو، قلوبنا فی اکنه، قلب های ما در غلافه، چیزی نمیفهمیم. پیامبر رو خدا خطاب فرمود که قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا، آیا شما به خدایی که این عالم رو در دو روز خلق کرد، یا درست‌تر بگم این زمین رو در دو روز خلق کرد و حالا بعد می‌فرماید که این کار رو کرد، آیا شما به این خدا کافر شدی و براشم شریک قرار دادید؟ بعدم میگن ما نمیفهمیم. مشکل اینه که شما قلبتون رو در جای دیگه بردی، خب حالا نمیفهمید اینا رو. اول ظاهر آیه روشن بشه، حالا بعد ببینیم فرمایش حضرت حق چیه. میفرماد که شما به خدای کافر شدید که خلق الارض فی یومین، این زمین را در دو روز خلق کرد. حالا مفسرین بالاخره مشکل پیدا کردن که این دو روز چیه. یه وقت اسم میگه در ستت ایام کل سماوات و ارض خلق کردیم، اونم نمیدونیم چیه، اونم ما نمیدونیم. از این روزا نیست، چون که اصلا این روزا با خورشیده، اون روز اصلا خورشید خلق نشده، از خورشیدم خدا خلق کرده. آیا مثلا مرحله است؟ آیا 5-6 ظهور است؟ چی میدونی چی؟ ما اینو نمیفهم، فقط میفهمیم که یعنی بالاخره چند مرحله ای بوده است. اینجا میفرماد که زمین رو در دو روز خلق کردیم. حالا این دو روز چیست؟ دو فرمایش فرمودن، هر دوم خوبه اما شایه. یکی فرمودن این دو روز یعنی دو حالت از کالی به رسیدگی، مثل یه میوهی که اول کاله بعد میرسه. فرمودند که خب زمینم همش که اینجور نبوده است، یه مقدماتی داشته تی کرده است بعد اینجور شده است، پس مثل اینه که دو روز بوده است. بعضی ها فرمودن نه، از حالت ذوب و اینا به انجماد و این شکلی رسیده است، یعنی اول زمین حالت ذوب داشته است بعد منجمد شده. اینا فرمودن دو روز. خب یه نکته ای که من اینجا به عزیزان عرض کنم، چرا خدا اینا را روشن نکرده؟ این یه سؤال. و چرا گفته اینا را التفات بفرماد؟ خداوند گاهی چون میخواد مطلبات درست بگه باید هرچی درسته بگه، ولی گاهی همطور اجمال و مبهم میذاره چون موضوع این نیست. مثال میزنیم، من میخوام به شما بگم که آقا یک ساعت پیش از این در میدان امام اصفهان بودم، اینو میخوام بگم، ولی برای اینکه حرفمو غلط نزنم میگم که آقا من در میدان امام اصفهان از در طرف مثلا قیصریه وارد شدم. ممکنه شما اصلا ندونید در قیصریه چه دریست. باشد، من نمیخواستم شما بدونین در قیصریه چه دریست، میخواستم بدونید که من یک ساعت پیش از این در میدان امام بودم، اما چون میخوام حرفمو کامل بزنم میگم از در قیصریه وارد شده. ولی چرا روشن نمی کنم؟ چون من نمیخوام اینا برای شما بگم و بگمم بیش از این فایده برای شما نداره، اما باید اون چه که مطلب رو صحیح میکنه بگم. خوب اینا در جای دیگه قرآن هم دارید و خدا گاهی یه چیزایی میفرماد که اینا ممکنه به نفع بعضیا باشه. مثلا یه فرمایشی میفرماد به نفع یک معلم فیزیولوژی زیست شناسیه، یه فرمایشات میفرماد به نفع یک استاد دریاشناس است. خدا نمیخواست دریاشناسی یا زیست شناسی درس بده، چون میخواست حرفشو کامل بزنه اینا رو هم گفته است، اونم استفاده کرده است. ما نباید اینجا رو این قسمت های قرآن خیلی تأکید کنیم، باید ببینیم مقصود اصلی این آیه یا این سوره چیه. این هنره که آدم همیشه از مقصد خودش غافل نشه. مثال میزنیم، ما میخوایم بریم یه صندلی بخریم که روش بشینیم، صندلی میخوایم روش بشینیم، بعد حالا وقتی رفتیم صندلی دیدیم کلی وقتمون رو صرف این کنیم که آقا این دسته این صندلی مثلا چوبش چه چوبیه، نمیدونم این منحنیش اینقدر باشه قشنگه یا زشته، این یعنی اصلا یادم یادش رفت برای چی صندلی میخواست، صندلی میخواستیم که روش بشینیم. بعضی مواقع فرعیات رو خیلی روش میمونیم، وقت موضوع و مقصدمون گم میشه. خدا کتاب هدایت برا ما آورده است و سلام، ما باید یادمون نره هدایت خدا نظری و عملی است. ما در دو چیز باید کامل بشیم، یکی در معرفت و یکی در عمل. دو چیزه که ما رو سعادتمند میکنه، یکی این که معرفت حقی پیدا کنیم، یکی هم این که عمل حقی انجام بدیم. این اساس وحی است، اساس قرآن است. خب اونجایی که معرفتش معرفتی به اون معنا هدایتگرانه نیست، خب خدا روش خیلی وقت نمیذاره. به قول یکی از اساتیدمون میفرمودن ما مثلا حالا تلاش کنیم از لابیلای آیات قرآن بالاخره ببینیم خدا تکامل، علم تکامل را قبول داره یا نداره. آقا چرا خدا مسئله تکامل را روشن نفرموده است؟ حواست کجاست؟ قرآن کتاب هدایته، قرآن که کتاب این چیزا نیست. تکامل داروین درست باشه یه بحث علمی است، غلط باشه یه بحث علمی است. آقا چرا خدا ما را روشن نکرده؟ اگه روشن بشی چی میشه؟ هیچ. یه مسئله علمی در حد همون مسئله ارزش داره، یه مسئله زیستیست به قول آقایون. این اون چیزی نیست که هدایت ما رو نتیجه بده. خب اینجا حالا از اون طرف خدا چرا این یامین رو روشن نکرده؟ اینا من به این جهت دارم تأکید میکنم که بعضی برادر و خواهرها اصلا نوع برخوردشون با قرآن انگار اونجور نیست که خدا میخواد. بابا قرآن کتاب هدایت است، بی خودی وقت دونه صرف یه آقای دو سال پیش از این ما را دیده است، کلی سبب که آقا من میخوام ثابت کنم که قرآن راجع به این سما آسمان های هفتگانه که میگه همین یونسفور و اتمسفور اینا. ما یخته باش هر سن که اصلا خدا چیکار داره اینا رو بگه. دوباره 3-4 ماه پیش بود، آقا من 2 ساله دارم تحقیق میکنم، آ این اینا میگه، این اینا میگه، رفته گفتم چرا اصلا وقت ده صرف این چیزا کردی؟ نه لا بلای المیزان یه جمله آورده است که در تاییدش مثلا پیدا بشه، خب بندم 3-4 جمله آوردم که در ردش پیدا بشه. اصلا این مگه این جوریه کتاب خدا؟ این مال اینه که اصلا گم کرده است راه را، از کتاب خدا استفاده صحیح نمی کنه. خب حالا چرا خدا نگفت که این یامن چه یامنی است؟ برای اینکه این موضوع هدایت ما نیست. خب پس چرا گفت؟ برای اینکه میخواد حرفش درست بزنه. اتفاق فهمیدن چی شد؟ باید حرفی درست بزنه خدا. حالا که میخواد بفرماد خلق الارض، میخواد کامل بگه که بابا این زمین در 2 روز خلق شده است. این 2 روز چه روزه چی میتونه؟ معلومه است یه 2 مرحله‌ای بوده است این تایت. اما موضوع اصلی چی شد؟ اینا رو ما گفتیم. موضوع اصلی این است که ای بی انصاف ها، ای آدمایی که میگن ما حرفای خدا رو نمیفهمیم، حرفا خدا نفهمیدنی است یا شما یه جوری که نمیفهمید؟ خدا راست کن میفهمی. خیلی نکته خوب. من اول با خود شما عرض دارم، بعدش حالا وسعت بدیم. بس شما قبول دارین گاهی یه حکم خدا را نمیفهمید؟ چرا نمیفهم؟ جاشا نمیفهم. یه وقت میگم آقا ما فلسفه این که چرا 2 رکعت صبح نماز بخور ما نمیفهم. خب این طور نیست، طور نیست. خودم 2 رکعت ها چرا 2 رکعت بخونیم، 4 رکعت هم چی میدونیم، اما چرا نماز بخونیم؟ اینه که نمیشه نفهمی. اگه کسی مثال میزنه روح بندگی را نشناسه، میفهمد نماز بخونه چرا؟ نمیفهمه. حالا نماز خوندن بیمعنیست یا این راهش راه انتخاب کرده است که تو اون راه نماز خوندن بیمعنیست، راه عوض کنه یا نماز خوندن را ترک کنه؟ من باز مثالم رو شدید تر. شما یه سری احکام دارید، مثلا آقا خوبه که 70 بار استغفار کنید هر روز، خوبه که اصلا در نماز شب 70 بار استغفار دارین دیگه. یه وقت اسم میگم چرا؟ 3 موضع ما میگیریم، یا انجام میدیم اما نمیفهمیم نه چیز، همینطور توتوار انجام. یکی این که اصلا میگم یعنی چه این کار رو بکنیم، یکی هم این که تلاش میکنیم جای این مسائل کلی دین را بفهمیم. اونجایی که خدا خواسته است ما بفهمیم، خودمون را یه جوری کنیم که بفهمیم. حرف خدا تو این آیه این است که ای مشرکین، شما یه جوری فکر میکنیم که علت این که میگون ما پیغمبر حرفاتو را اصلا نمیفهمیم، اشکال اینجاست. یه جوری فکر میکنین که این اشکال شما از این نوع فکر کردن دست. باز من مسئله را وسعتش میدم. شما الان میدونین که خیلی حرفای مقام معظم رهبری رو یه عده‌ای حرفای بعدی نمیدونن، اصلا گوششون بدهی کار نیست. چرا بدهی کار نیست؟ برای اینکه یه جوری زندگی میکنن که این حرفا براشون خیلی مهم نیست، اما خیلی براشون مهم است که مثلا کدوم کوپنا کی اعلام میکنه. چرا؟ چی تو شده است که باز مثالم رو وصل میکنه، چی تو شده است که مردم بعضن مسائل روزنامه‌ای، میدونین که روزنامه اصلا کارشون برای اینکه فروش بره دینه، یه چیزی را گنده میکنن بعدم بلش میکنن، چون بعد از یه مدتی خسته میشن مردم دیگه، بلش کنن یه چیز دیگه رو گنده میکنن تا روزنامه‌شون فروش بره. برای همین هم شما امتحان کنیم، اگه هیچی روزنامه نخونید هیچی دونه میشه. خب خیلی عجیبه که رو مثلا بنده خودم تقریبا الان خبرایی که میخوام بدونم به حکم معلمی نه به حکم بندگی، حالا من وصیفه مثل که یه چیزایی بدونم، این غلط ها و دروغ ها را بدونم، اما حالا یه بندگی کس بخواد زیر این آسمون صحیح زندگی کنه، خیلی این چیزه که روزنامه این 2-3 ساله نوشتن ندونه هیچ چیش نمیشه، هیچ ضرری نمیکنه. خب حالا چرا مردم طوری میشن که این چیزای روزنامه براشون مهمه، حرفای رهبرشون مهم؟ نگاهی من از بعضی میپرسم، مثلا دیشب فرمایش رهبری گوش دادیم که نه اصلا براش مهم نیست که گوش داد ندادم. خب ولی براش یه چیزایی که دقیقاً الکیه است مهمه. حالا خب من سوالم اینه چرا اینجور شده است؟ چطوری خودش رو میشناسه که براش حرفای رهبرش مهم نیست ولی حرفای هشمن دایشایش مهم است؟ این چطور شده؟ خب خدا دست روی چیز عجیبی گذاشته است توی آیه اینو. میگه مردم میدونین چرا حرفا پیامبر را نمیفهمید؟ حرفا پیامبر نفهمیدنی است؟ یا شما در یه شرایطید که حرفای اساسی، واقعیت‌های اصیل، حقیقی‌ترین مسائل برادون چیزی نیست؟ باسا شما ببینید، میگن که چرا امام زمان تشریف نمیارن؟ به من بفرمایید اگه بیان کسی حرفاشون رو میفهمه؟ من به شما قول میدم اگه حضرت بیان اصلا نمیفهمن آقا چی میگه، از کجا میگه، اینا چی آقا میگه، چه ربطی دارد به این زندگی؟ یه جوری زندگی میکنن که اصلا فرمایشات امامشون هیچ ربطی به این زندگیشون نداره. خب امام بیا که چیکار؟ خب امام غریبه، امام غایب. چرا غایبه؟ برای اینکه خب اصلا حرفاشون حرفایی نیست که این ملت بفهمن. ملت که میگم جهان، منظورم از این شیعه هم اگه 313 تا پیدا بشن که حرفای امام ها بفهمن و بتونن بفهمن، امام مگه خیلی راضی میشن، خیلی خوشحال میشن که ظاهر بشن؟ خودشون دارن دعا میکنن. شما الان دعا نمی کنی که خدایا مردم ما قرآن رو بفهمن؟ مگه امام قرآن مجسم نیست؟ یعنی شما آرزو دونی نیست که خدایا خود ما که اینجا نشدیم قرآن رو بفهمن؟ شما قبول دارین من و شما قرآن نمیفهم؟ بی خودی پوز نده، نه من میفهمم نه شما، تا شما انشالله بیشتر از من میفهمید، ولی من میدونم که نمیفهمم. هیچ هم خدا میدونه نگه رو درواست داشته باشه. خب حالا ما همه ما مگار انه من و شما دوتاییم اینجا نشستیم، بگی نگرانی شما نشستین از من چیز یاد بگیری، من قشنگ میام اینجا هی این آیه رو تکرار میکنم، شما رو خسته میکنم، بلکه یه چیزی اونجور که باید و شاید به قلبم برسه قنی تفسیر میخونم و که وقت شما رو ضایع نکنم. ولی تفسیر گفتن که نشد قرآن فهمی، اینا همش وسیله است که قرآن نورش رو به قلب ما بندازه. اونه که میبینید نه آدم دیگه یادش میره، نه خسته میشه، نه باید حفظ کند، اونه که قرآن است. هر شب میدونین که پیامبر این به قرآن چیز داره، سبحات داره، یو سبح لله، شش تا سوره تو قرآن مسبحات است. هر شب پیامبر اراده میکردن تندتون میخوند، نه حفظ میکردن نه رو قرآن میخوندن. خب چرا؟ برای اینکه قلبشون قرآن شده بود، اراده میکردن میخوندن. خب ما باید به اون قلب نزدیک بشیم. پس امام شما، حالا سوال است، گاهی مثلا الان میخوام از گاهی شما سوال میکنم آقا چرا این حرف مردم متوجه نمیشن؟ برای اینکه این حرف گاهی امام زمانیه، حرف امام زمانی در جامعه، یکی امام زمانش غایبه، خب اون حرفم غریبه. گاهی حرفای علامه طباطبایی که خاک پای امام زمان حساب میشنده هنوز مردم نمیفهمن. خب حالا نمیفهمن یعنی امام زمان غریبه، یعنی امام زمان غایبه؟ اینا آیت الله طباطبایی، امام آقای جوادی، مقام معظم رهبری، آقای مطهرین، اینا همشون یه گرد و نور ضعیفی از فرمایشات و نور امام زمانه. خب حالا اینا رو ببینین نمیفهم. حالا اینجا سوال، پس اولا تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم که ما از این آیه عبرت بگیریم چرا نمیفهمیم. خدا دست گذاشتش، میگه میدونین چرا حرفای منو نمیفهمین؟ برای اینکه شما اینا رو، یک، تکفرون، لشه من نمیخونم برای اینکه مستقیم بشه، تکفرون بالذی خلق الارض فی یوم، شما به خالق هستی کافری. شاید بگو نه ما که نیستیم، خیلی چرا، هر کس یه جور کافره، یکی اینقدر کافره که میگه اصلا این دنیا رو خدا خلق نکرده است، یکی اونقدر کافر است که میگه نه خدا دنیا را خلق کرد اما رزقی ما را خودمون باید به دست بیاریم، این هم یعنی کفر به خدا. یکی اونقدر کافر است که قبول نداره همه چی دست خداست، این هم یه جور کافره. کی میتونه نزدیک بشه به امام زمانش؟ هر چه شما برسید به این که همه کار خالق هستیست، رب هستیست، ملک هستیست، اله هستی، هر کی رسید به این که همه کار خداست، این زبان امام زمان قرآن یواش یواش خواهد فهمید. نمیفهم بعضی این زبان روزنامه را بهتر از قرآن میفهمید، من که زبان روزنامه زبان خیاله، زبان وهم و تخیله، زبان قرآن زبان بصیرت قلبیست. خب اگه بخواین مردم قرآن بفهمن باید توحیدشون قوی بشه. ادامه آیه رو ببینید، و تجعلون له اندادا. میگه شما میدونین چرا میگون قلب ما در غلافس و دینا نمیفهمه؟ برای اینکه برای خدا رقیب قرار دادی. میگون اول خدا، دوم شما. این دوم کیه؟ ند خدا. مثلا میگم آقا چی؟ اول خدا، دوم فلانی. اول خدا، دومم خدا، سومم خدا. خب ولی اول و ولی آخر، خب وسطم یعنی هست دیگه. خب و به اندازه‌ای که ما برای خدا شریک قرار بدیم نمیفهمیم دین را، زیبایی دین را نمیفهمیم، نشاط از طریق دین به جانمون نمیرسه. بعد میفرماد ذالک رب العالمین. بابا شما میگوین رب العالمین که کی میتونه ما رو تربیت کنه؟ همین کی؟ الذی خلق الارض فی یومین، اون که این آسمان این زمین رو خلق کرد. ادامه آیه، و جعل فیها رواسی من فوقها، و این کوه ها را فوق این زمین گذاشت، ریشه دار کرد کوه ها گذاشت، و بارک فیها، و برکت در این زمین قرار داد. همین خداست، چرا نمیفهمی؟ و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، و روی این زمین قوت مردم قرار داد در چهار ماه، شاید چهار ماه، اربعه ایام را فرمودند. یک تفسیر خوبی هم هست که در چهار ماه این سیر تغییر فصول بالاخره وسیله میشه که قوت مردم زمین به وجود بیا. سواء للسائلین، این قوت هم برای همه است، همه میتونن استفاده کنن، از حیوان و انسان، همه میتونن از طبیعت که خدا قوت درش قرار داده استفاده کنن. شما میپرسید که رب العالمین کیه؟ میپرسید که پیغمبر، ما نمیفهمیم تو چی میگو. مال اینست که خدا رو نمیفهمی، ربتون رو نمیفهمی. میخواید خدا رو بفهمین، حرف پیغمبر رو بفهمید، بفرما. نگاه کنین به این عالم، نظام عالم یک صاحب عاقل دارید. دلیلش چی؟ جعل فیها رواسی من فوقها، این کوها رو گذاشته است. شما خودتون ببینید کوه ها نبود، من یه مثال میزنم و زود رد میشم به این راحتی که اینا رو اینقدر خدا هر کاریش عجیبه است که هر کاریش میشه یه عمر فکر. از خدا بخوان، خود خدا چشم دونا باز کنه، و وقت میبینین کوچکترین مسئله این عالم شما را حیران میکنه. شما میدونین که کوه های بلند علاوه بر این که کنترل میکنه ابرها را، یه خزینه طبیعی تغذیه دشتاست. از نظر آب برفا کجا جمع میشه؟ همین رودخونه زاینده رود شما ریشش کجاست؟ کوههای بلند به اصطلاح زاگرس، سلسله جبال زاگرس، کوه رنگ به اصطلاح خود. همین اخیرا گفتن مثلا یه متر و نیم این برف اخیر. تو زمستون برفا رو میذارید کجا؟ رو قله. خب اگه میذارش، خب رو قله که میذاره انبار میشه، بعد یواش یواش هوا که گرم میشه اینا آب میشه، وقت چون رو قله است یواش یواش سرازیر میشه، میاد تو دشت و تو رودخونه ما استفاده. حالا این کوها، یک اولا که کنترل هوا میکنه، در ثانی یه خزینه است، در ثانی اون بالاست که این مخزن ما دیگه، ما نخوام یه پمپاژ بکنیم نمیدونم آوا رو بکشیم بالا و اینا، خودش یواش یواش هرچی هوا گرمتر بشه این برفا بشه، هوا که گرمتر بشه بیشتر ما آب میخوان، گیاهان بیشتر آب میخوان، بیشتر آب میشه. هرچی هوا کمتر گرم بشه خب این کمتر آب میده، خیلی بی دردسر، دردسر هم درست نمیشه. خیلی سیستم عاقلانه است، بدون زحمت هایی که ما شما میبینید یعنی انرژی هایی که ما صرف میکنیم که زندگی خودمون رو متعادل کنیم، خودش پدری ما رو در میاره. اما انرژی های خدا عین طبیعت هست، عین خود نظام است، هیچ مشکلی سوای نظام است. مثال حالا اون که نظریه به اصطلاح ایزوستازی که خب این کوه ها به همه اندازه که بالاست میدونین که به همه اندازه زیر زمین هست، تا موجه هایی که در انفجارات مواد مذاب درونی هست خب بیگیره. اینه که میگه رواسی، رواسی یعنی چیزایی که ریشه داره. خب من بر همین روی نمونم کلی میشه پوز داد که آقا اون زمانی که هنوز کسی نمیدونست نظریه ایزوستازی چیه و این که کوه‌ها زیر زمین هم یک محوری دارند و یکش اون روز گفتن، ولی میبینید خدام روش نمیمونه، چون این مهم نیست برای خدا. واقعا میخواد بگه بدون این کوه‌ها را رب شما که میخواست شما رو تربیت کنه حساب این ریزکاری‌ها رو هم کرده. حالا شما میگون حرف پیغمبر رو نمیفهمم، خوب گوش کنید، اینجا یه نکته خوبی میخوام عرض کنم از فرمایشات علامه طباطبایی. اگه بفهمید که عجب حساب ریزکاریای ما رو هم کرده است که ما توی تابستون آب میخوایم از زمستون ذخیره کرده برای ما، حالا شما هدایت نمیخوای؟ خب چرا؟ خب میگوین حرف پیامبر نمیفهمیم، خب چرا نمیفهمیم؟ پیامبر اومده است همون که حساب ریزکاریای حیات طبیعی شما رو کرده، حساب هدایت و روشن شدن ابعاد معنوی شما رو هم کرده است. خب این پیغمبر چیه؟ همون کهرنگ قلب شماست. چطوری کوه کهرنگ میخوایم برای اینکه برفا ذخیره بشه از تشنگی توی تابستون نمیریم، اما قلب ما معنویت نمیخواد تا از کفر نمیریم؟ خب این پیغمبر، حالا پس جای پیامبر و دین معلوم شد. یعنی چه که میگون قلوبنا فی اکنه؟ تو را که داشتم میمدم گفتم خدایا چطوری این آیه را ما بگیم؟ آیه خیلی سخت. حالا شما و من فکر میکنین اینا که من گفتم معنی این آیه بود؟ نه والا، یعنی اینا که من گفتم هیچی اونا نبود که این آیه میخواد بگه. چی کار کنیم دست این خدا؟ یه چیزایی میگه ظاهرش آسونه، آدم فکر کنه چقدر قشنگ و آسونه فهمیدیم، بعد دقت کنه میگه نه بابا اینا که نیست، که یه چیزای دیگه است. حالا دوباره آیه رو از اول بخون. میفرماد قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا. بگو شما کافر شدید، شما میگون قلوب ما در اکنه است و کافر شدید به خدایی که زمین را در دو روز خلق کرده است، و شما دوباره اینا رو میگم بعد دوباره برمیگم نه اینا همش مثال است تا یه چیز دیگه رو بگدا. شما و من یه مشکل داریم، اگه این مشکل را برسیم بهش این آیا به دردمون میخوره. مشکل ما اینه که قبول کنید ما گاهی طوری فکر میکنیم که آیات با ما حرفش نمیتونه بزنه. نمونه گندش کفار طوری فکر میکنن که حرف آیات را جاشا نمیدونن، معنی وجودیش نمیدونن، عربیشون از ما بهتر بوده است. من باز یه مثال باز من. اگه کسی خوب این به مثال من گوش بده، اگه کسی فکر کنه عقلش کافیست برای زندگی، خودم فکر میکنم قشنگ با فکر خودم بازار رو تنظیم میکنم، سیستم عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنیم، 100 تا دانشمند اقتصاد میشینیم دوره هم، برنامه اقتصادی کشورمون رو تنظیم میکنیم، برنامه فرهنگی رو 100 تا دانشمند میشینیم تنظیم میکنیم، برنامه فرهنگی و تربیتی را،
و کشورمون رو اداره میکنیم. اگه کسی برسه به این که میتونیم این کار بکنیم، اصلا ولایت فقیه معنی میده برای این آدم؟ خب گوش بدید، خب واقعا میگه خب ولی فقیه میخوام چیکار؟ آخه میخوام چیکار؟ به قول اون آقا گفته اصلا دوتا خدا که نمیخوام که یکی در این بحث مونه. خب این بیچاره، من کاری به مرضای سیاسی طرف ندارم، داره یا نداره اصلا من کاری به اون حرف ندارم. من میخوام بگم جایگاه فرهنگی فکری ولی فقیه برای این طرز فکر واقعا هیچیه. حالا بپذیرت و نپذیرت فرق نمیکنه، این جاشا نمیدونه. حالا عکسش، اگه یک کسی برسه که آقا برنامه بشر را یک فکر جامعه مطلق میتونه اداره کنه، نمیخوام بگم حالا من میتونم برای شما روشن کنم، برفرض شما کار کرد و فکر جامعه مطلق الله هست، الله مقام تدبیر جامعه مطلق است و نبی از طرف خدا آمده است که اون فکر جامعه را به بشریت بده و ولی فقیه در زمان غیبت پیغمبر و امام حرف اونها را نه حرف خودش رو میخواد جاری کنه. خب این آدم که رسته باشه که فکر بشر مطلقا نمیتونه و خراب کنه، حالا میرسه به این که مطلقا بی ولایت فقیه نمیشه زندگی کرد. خب حالا اینجا شما ببینید بی خودی با هم بحث که ندارید که آقا دوتا بردار، جایگاه ولی فقیه برای کسی است که رشیده باشد به این که فکر بشر مطلقا به هیچ وجه در هیچ زمانی نجات دهنده اساسی نیست. فکر بشر برای این است که ساختمان بسازد، حالا چه با آجر بسازد چه با بلوک بسازد، این حده. فکر جامع شما ببینید الان خودتون فکرایی که میکنی 10 سال بعد غیرش میکنی، مگه غیره؟ حالا ما میتونیم کل حیاتمونو بدیم دست فکر بشر؟ شما الان ببینید مثلا حرفای روسو، به قول یکی از دانشمندا میگه که اگر حرفای ارسطو را امروز در مجامع علمی برای دانشجو بزنیم از خنده رو به رودبر میشن از بس که الکیه. ارسطو، حالاش بیان حرفا روسو رو بزنیم، حرفا مونتسکیو را حالا بزنیم، میگن اینا اصلا عقل آدمی داشتن؟ خب حالا دیگه مونتسکیو و روسو که من بهتون میگم برنامه ریزای تمدن جدیدن دیگه، تمام این تمدن جدید بر اساس فرمایش آقایون نمیدونم روح القوانین مونتسکیو و قراردادهای اجتماعی آقای ژان ژاک روسو ریخته شده است. خب حالا بقیه هم همینطور. خب حالا مثال کی اصلا بحث ولایت فقیه، مثلا وقتی یه بحث سیاسی میشد نمیدونم این قبول داره این نداره. ببینید جاش مثال خوب اجتماعی بود برای که می جای یه حرف وقتی روشن میشه که ما بتونیم موضعمون را بر اساس جای اون فرهنگ و حرف پیدا کنیم. دوباره میخوام برگردم به دین، جای دین. چرا کفار جای دین را نمیفهمن؟ چرا میگن قلوب و نافی اکنه؟ واقعا همینطور این آقای سخنرانی که در دانشگاه شیراز یک سال پیش صحبت کرد، حرفش این بود که گفته بود آقا اصلا یعنی چه؟ مگه کشور دوتا خدا میخواد؟ یه خدا داریم دیگه، داریم دیگه ولایت فقیه میخوام چیکار؟ ببینید این جای ولایت فقیه ها نمیفهمه، قرضای سیاسی به من ربطی نداره دا. این واقعا بیچاره مونده است. این اولین مسئلهش این است که ولایت فقیه یعنی چه. دقیقا شما بدونید کفار میمدن به پیامبر میگفتن آخه تو یعنی چه؟ تو یعنی چه؟ خدا یعنی چه آدم میفرستد به عنوان پیغمبر؟ بیکاره. خدا خب ما رو خلق کرد، خب دستش درد نکنه، ما هم که داریم زندگیمون میکنیم، تو یعنی چه؟ این که میگن قلوب و نافی اکه نه، یعنی تو یعنی چه؟ قرآن اومد گفت پیغمبر بهشون بگو، اون بحثای قبله تکرار نمیکنه، قول بهشون بگو که شما علت این که نمیفهمید چون رب با نمیفهمید. آخره آیه 9 نگاه کنین، ذالک رب العالمین. خیلی عالی. این رب العالمین را نمیفهمین که جای پیغمبری را نمیفهمین. یعنی چه؟ خالق عالمین را میفهمیدن یا نمیفهمیدن؟ میفهمیدن. میفهمیدن دنیا خالقش خداست، نمیفهمیدن ربم داره این دنیا. رب کارش اینست که ما را متعالی کنه، خالق کارش اینست که ما را خلق کنه. میگفتن ما خالقا قبول داریم، تو اگه بیای بگوی خدا هست ما قبول داریم، تو اومده میگوی خدا براتون برنامه آورده. برنامه خواهم چکا؟
برنامه میخوایم چیکار؟ خدا بنا بود ما رو خلق کنه، خلق کرد. نمیفهمیم یعنی چه، تو چی میگی؟ برنامه میخوایم چه، خودمون فکر میکنیم؟ خودمون تا حالا فکر کردیم، زندگی کردیم؟ پیغمبر اومد گفت این فکرتون غلطه، شما رو به سعادت نمیرسونه. شما یه روز سلیقه‌تون این گل میکنه که این آقا رأی اول بشه، یه روز دیگه سلیقه‌تون گل میکنه این خانم رأی اول بشه، یه روز سلیقه‌تون گل میکنه بیچاره این خانم با هزار امید کاندیدا شد اصلا نیامد تو لیست سیتای، رفت بیرون. یعنی شما همینید و طوری هم نیست که اینید. اینا را کمال بدونید خطرناکه. بالاخره بشر سلیقش همین است که یه روز بگه آقا اینا میخوام برای من امورات اجرایی مجلس رو حل کنه، یه روز هم میگه اینا میخوام. طوری هم نیست. کی خطرناکه؟ اون روز مثلا اون خانم بگه که خب پس من حقم که همه بهم رأی دادن. نه، خدا حق است و پیغمبر. تو را بهت گفتن کار کن، یا کردی یا نکردی. حالا یکی بیاد بگه خب نه من حقم، اونای که بهشون رأی ندن ببینن چه ریگی به کفشش نیست. نه بابا، ریگی به کفشش نیست. اگه ملاک خدا و پیغمبر است، شما آدم ها اشتباه میکنین همیشه. شما اگه خدا و پیغمبر نداشته باشید و ملاکه، و یه روز یکی را خوشتون میاد، اون بیچاره فکر میکنه چون حق است، یه روز بدتون میاد فکر میکنه چون باطل است. نه بابا، شما بشرید و میلتونم همینه دیگه. میل بشر میل سرگردان است. طوری هم میگه من شما یه روز از این بقاله چیز نمیخریم، فردا از اون بقاله چیز میخریم. من خودم از اینا که اگه یه بقاله اخماش تو هم باشه ازش چیز نمیخرم. اخلاق برام بیشتر مهمه. مثلا خوشم هم گاهی بهش میگم، به مثلا میگم بابا تو اخلاق اینقدر خوبه سا که اگه یه ذره هم گرون بده یا ما نمیفهمیم. خب راستی هم همینطوره، مخلص شم هستیم. حالا بعدم یه مقداری اومدی با زنش دعوا شد، امروز میریم چیز بخریم، اخماش تو همش دیگه ازش نمیخریم، از اون میخریم. حالا بگید آقا من تا حالا حق بودم، از امروز باطل شدم. بشر اصلا همین چیزا در امورات اجرایی که همینه. اما شما ببینید الان مثلا گله ندارید مثلا از این جمله که یه مرتبه وزیر کشور بفرماند که آقا مردم چون این جریان حق دیدن رأی دادن، اونا که رأی ندادن ببینن چه اشکالات داشتن. این حرف خطرناک، این حرف از حوزه دین بیرونه. نه، مردم دلشون می‌خواست به اینا رأی بدن، محترم است. مگه اصلا کشور اینجوری اداره نمیشه که مردم اگه این آقایونا بهشون رأی دادن ما احترام باید به رأی مردم بذاریم؟ ولی حق و باطل قضیه چیزی دیگه است. نه، اونایی که رأی ندادن باطله، اونایی که بهشون رأی ندادن حتما باطله. نه، اینایی که رأی دادن حتما حقا. من یه مثال اجتماعی دارم زنم، شما قبول دارین الان یه مشکلی بی خودی مردم اشتباه میکنن اگه بخوان حق و باطل رو با این چیزا بگیرن؟ خوبه، بنده بسیار برام محترمن که خوب آقایون که مردم علاقه بهشون دارن رأی دادن، خب ما هم کمکشون کنیم، دعاشون کنیم، بتونیم یه سنگ از جلو پاشون برداریم. خب برن جلو. تا شما که باید مواظب باشید، شما و مردم که نباید دیو مثلا اون گروه رقیب این گروه است، فوش به این گروه میده، اونم به اون گروه بده، ما هم مثلا بیام یه بار واسه فوش بده. ما مردمی، مردم دعا میکنن که مسئولاشون مشکلاتشون حل بشه، یه کاری براشون بکنن. ما مردمی دعا هم میکنیم به کسایی که رأی آوردن موفق بشن. اما قبول داریم ما این ضعف داریم. این ضعف کی باید جبران کنه؟ خدا. چطوری؟ با آوردن دین. رب العالمین اومده است، رب ما هم باشد، فقط خالق ما نباشد. این آیه رو که میگه ذالک رب العالمین، میگن پیغمبر تو چه معنایی میدی؟ اومده است بگه من از طرف رب شما آمده ام تا شما را به اون تربیتی که لازمه خلقت شماست برسونم. معنی من اینه. این که گفتم این مشکل میشه توی آیه پیدا کرد همین. حالا آیه 10 و آیه 11 و آیه 12 تفسیر این ذالک رب العالمینه. یه صلوات بفرستید. خب تا حالا روشن شد که پس ما رب العالمین داریم. رب العالمین کیه؟ چه کار میکنه؟ اینه. و جعل فیها رواسی، این کوها را آورد، گفت و بارک فیها، تو این زمین یه برکتی ایجاد کرد. شما عجیب نیست برادون؟ این زمین اگه سر به سرش نگذارین لطف خداست. مثال میزنیم، خب از همین گلای این زمین ور میداریم، خش میسازیم، زیر زمین پای زمینمونم سنگ میذاریم،
میشه چی؟ میشه ساختمان. بعدش خسته میشیم از دست این ساختمان، خرابش میکنیم، خاکاشا دوباره میدیم به زمین، سنگاشا میدیم به زمین، قشنگ میگه زمین بده به من. خب میگیره، میشه خاک، بعدم میشه سنگ، دوباره خاکا را خش میکنیم، سنگا را میذاریم په دوباره میسازیم. حالا سر به سرش بزنیم، برداریم خشت را داغش کنیم، آجرش کنیم، بعد که میدیمش میگه دیگه من اینا رو نمیخوام. برو بریز گردن زینب. اون دیگه مشکل شماست، میخواستی نکنه همچین. خب زمین به این قشنگی هر چی بخوای بد میده، بعدم نخوای پس میسونه. خودت ور میداری سر به سرش میذاری. خب این خاکا رو که به تو داد خشتش کردی چه عیب داشت؟ چون از نظر علمی آقایون میفرمان مقاومت خش 300 سال است، مقاومت آجر 30 سال. حالا امتحان کنید شما ببینید خونای آجری بعد از 30 سال شکاف فرمده. این که پی آجری میترکه فرسش بده، که یعنی این ساختمان نمیتونه بعد بیش از 30 سال رو خودش نگه داره، ولی پیوای خشتی نگر میداره، چون خشت ضربه را بیشتر میگیرد. یعنی شما موج را وقتی به تو بحث مسکن چندین نوار بحث کردیم تو سوره شعرا، چندین بحث داریم به نام مسکنهای عبس و بیهوده، اونجا مفصل ما عرض کردیم. وقتی من میخوام به نمونه بارک به 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 این زمینی به این قشنگی، حالا شما میاید از زمین آهک چیزی بدیه، خب میگیرید تازه بیا بگو مثلا چی؟ گچ میگیرید. زمین خودش گچ و آهک به شما نمیده، زمین به شما خاک میده. دیگه سر به سرش بذاری میتونی آهک درست کنی، لازم نیست خیلی اینسا. مردم زمین یه زمین خوبی است، مثل یه باباست، بابا به ما خرجیمونه میده. حالا ما از خرجیمونه که بده ما میتونیم بریم نون و ماست بخوریم سالم هم بمونیم. بعد یه مرتبه هی قر میزنیم که بابا کم است، میخوایم ساندویچ بخوریم، سوسیس بخوریم، میده. اما بعدش وقت مریضم میشیم، اما بابای خیلی خوبه، میگه که حالا دختر مریض چطور نیست، اما اگه بگم بابا پول بده میخوام بریم هروئین بکشیم، خب نمیده. اون برای اینکه بدبخت میشیم. راسته سوسیس و کالباس هم میده، اما راسته هروئین نمیده. زمینم هم همینطوره، زمین خودش به اصطلاح میگن تلورانس سیاسی و فنی، یعنی هم تلورانس فلسفی هم داریم. یعنی دیدین تلورانس هم مثلا میگن یعنی چه؟ تو فنون میگن مثلا مردگی داره، بازی میکنه. خدا یه نوع اینجوری برخون، حالا ما یختم تند کند بریم میسازه بام، اما خیلی تند برداریم سیمان بسازیم. حالا سیمان ساختیم، بعد سیمانه رو که پس دادیم به زمین دیگه نمیخواد، پلاستیک بسازیم. دیدیم مثلا پلاستیک ها زمین پس نمیسونه، یه برو بریز یک کشه. اما پرده را پس میسونه، شما این پارچه را به زمین بدی پس میسونه، بعد از یه مدتی میرین پوسید جزء زمین شو. زمینه این یه ور قضیه، یه ور قضیه معجزه نیست. یه ذره دانه میکاریم میشه 60 و 70، یه زمینیست. تازه با شما هم که رفیق است، میشینی روش باد حرف میزنه، احوال دا میپرسه. ما خودمونا تو ساختمان سیمانی کردیم غریبه شدیم. شما ناخودآگاه متوجه نیستید دلتون میخواد برید صحرا، که این دلت وقتی حوصله‌تون سر میره میخوام برید صحرا. آدم حوصله‌اش که سر میگه یه رفیق نمیخواد باش حرف بزنه، خب بعد میرین صحرا من انگار حوصله‌تون خوب شد، قشنگ با اون حرف میزنه، شما هم باش حرف میزنه. الا اینکه ما دیگه زبان همو نفهمیم. به قول آقایون میفرماند وقتی ما با هواپیما حرکت کنیم دیگه رو زمین نیستیم احوالش رو بپرسیم، وقتی با ماشین حرکت کنیم تون تون میریم، با پاکه بریم احوال درا میپرسیم، دیوارا میپرسیم، جاده را میپرسیم، مزرعه را میپرسیم، قشنگ با هم اختلاط میکنیم و میریم. ولی وقتی با ماشین میریم با که حرف بزنیم؟ اصلا با زمین حرف نمیزنیم. میگن سه چیزیه که ما رو از رفیقمون دور کرده است. یکی تلویزیون. شما الان تلویزیون چه خصوصیت قشنگ میری در قله کوه ها و صحرا و تو خونه میشستی، اما چی میره؟ با عکس میرید، خیلی هم خوشحالید، عجب جوابی دیدیم. چی دیدی؟ هیچی ندیدی، عکس دیدی. حواست کجاست؟ تو وقتی بلند میشی از دامنه کوه میری بالا، هر قدمیت اختلاط با زمین، زمین با تو حرف میزنه، میگه من این سنگم، من این درم، من این شکافم، من قشنگ با تو حرف میزنه. یه هر کدوم یه رنگی، یه گلی، یه سنگی، یه صخره. شما با یه عکس، با یه عکس اصلا با این زمین حرف نزدید، برای همین بعد از اومدن میگه اصلا زمین به چه دردی میخوره، جاش بیام کارخونه بسازم. آقا جنگل خراب کنیم یه کارخونه بسازیم، اصلا نمیدونیم رفیقمون رو داریم میکشیم و یه چیز. حالا کارخونه بسازیم که چه بشه؟ پفک نمک تولید کنیم. خب
آخه ما این کارخونمون چقدرش به درد ما میخوره؟ هیچی. با رفیقمون قه کردیم. تو ساختمانم چه بفهم؟
تلویزیون شما را از رفیقتون به نام زمین دور میکنه. کود شیمیایی شما را با رفیق قشن به زمین میگوی عزیزم من به تو یه کود نرم میدم که تو خودت روش کنی. مثل اینه، یه وقت به بچه میگم عزیزم یواش یواش یادت میدم خودت فکر کن این مسئله را حل کن. یه وقت اسم میگم نه، این حل المسئله است، اینجوری حل کن، نفسم نکش، زودم حل کن، نمیفهمم طور نیست، نمیفهمی، حفظ کن. کود شیمیایی عیناً با زمین همینطور برخورد کرد. کود عادی بهش میگم آقا بفرمون بسون، خودت یواش یواش شک بگی، جواب منو بده. به اصطلاح در کود طبیعی شما با زمین جای نمیکنی، زمینا میذارید زمین باشه. در کود شیمیایی میگی که چی، تو نمیخوام کار کنی، این کودا رو میدم به این ریشه، ریشه خودش روش کنه، تو فقط هیچی نکن. یعنی بعد از یه مدتی خاکا خفه میکنیم. شنیدم که هلندیا، میدونین که هلندیا خیلی تو این کارا پیش، هلندیا الان کود شیمیایی رو کلا در کل کشورشون ممنوع کردن. حتی دیگه خیلی وارد آب برده است، دیگه بیچاره شدن، دیگه خاک ندارن. خب با زمین رفیق نیستی. بعد اون دیگه میگه قشنگ نشان چیز میکنی، علف هرزاشا میگیری، نازشا میکشی، آبش میدی، اون با تو ناز کنه، تو هم با اون ناز کن. خب میشه زندگی، خود این میشه زندگی. الان چی زندگیه؟ سبزیه که ببریم میدون بفروشیم زندگیه. قبلا چی زندگی بود؟ این که ما با زمین اختلاط کنیم، بیختم سبزی بدت بریم بفروشی، دوباره هم بیام میگم دست درد نکنه، دوباره ما اومدیم. یعنی خود زندگی با زمین زندگی بود. الان نه دیگه، یه پلاستیک میکشیم روش، یه بخاری هم میزنیم توش، کودم میدیم تو حلقش. آقا من دارم خفه میشم، خود رو سرم پلاستیک، تو خفه بشو، ما میخوام یه خیار دراریم بفروشیم، پوزش بدیم، یه دکور بخریم بزنیم گوشه خونمون. اصلا زندگیمون این آیه را نمیشه به این سر راحتی معنی که خدا داده است که بابا بارک فیها، برکت تو زمین گذاشتیم، برکت تو زمین است. یعنی زمین سر به سرش، شما یه سی که برکت داره سر به سرش میذارید یا میرید احوالش هم میپرسید؟ میگم آقا این کتاب کتاب با برکتی است، یعنی هی ورق میزنی باش زندگی. قرآن یه کتاب با برکتی، خب زمین هم یک آیه با برکتی، باید باش رفیق شد. شما عموماً بدونین اگه بعد از یه مدتی با زمین رفیق نشین، یک رفیقی که بسیاری وقت احوالتون رو میپرسید، حوصله دونه نمیذاره سر برید، از دست میدید. به قول آقایون میفرمان چشم ارتباط با زیبایی های زمین را علم امروز در ما کور کرده است. شما ببینید مثلا یه زیست شناس درخت ها چطوری میبینه، کلروفیل ها، سلولوز و این چیزا میبینه. درخت را یه چیزی، یه لطف خدا، شیوائی، شیرینی، زیبایی، گویایی، آیت خدا اصلا نمیبینه، اصلا نمیتونه بشینه نیم ساعت باغچه را نگاه کنه، رودخونه را ببینه، نمیتونه. آقا بریم رودخونه یه کباب بخوریم، یه عکس بگیریم، بیام تو که درود عکس هم که وقت عجبا نمیتونه رودخونه را ببینه، وقتی عکس میگیره، یعنی وقتی عکس هم میبینه، چون خودش برعکس و عکس میبینه، وقتی هم رودخونه رو نمیبینه، عکس میبینه، وقت عکس میگیره. شما نمیدونین این عکس، من نمیخوام فتوا بدم، بعضی علما مثلا آیت الله خویی یا اینا میفرمودن همین عکس گرفتنم هم جزء اوناست که ملائکه در خانه ای که عکس باشد نمیاد. اگه بشینید، چون روایت داریم که هر صورتی که ما بکشیم یا بسازیم ملائکه در اون خونه دیگه نمیاد. حالا من یه امتحان، شما الان عیدیه، نزدیک عیدیه، خب قشنگ سر و سهرس را شما میرین یه احوال از این طبیعت میپرسید، تو خونتون یه باغچه درست میکنه احوالش را میپرسید که برکت بدون بده. پوز نوا، پوز مشکل، حالت من گلا دوست دارم، اما به شرطی که گلم به عنوان ارتباط با طبیعت باشید، اون خوبه. خب ببینید چقدر انگار با هم رفیقی، قشنگ همون روح ملائکه بر جان شما سیر میکنه. حالا بیاید تو خونه پر، خونه رو پر عکس بکنید، نمیدونید اصلا اون نیست اون چیزی که میخوان. بعد از مدتی از عکس ها خسته میشید، چون این جا اونست، بعد میفهمید، بعد از یه مدتی روحتون میفهمید این که اون نیست. شما به عشق گل یه گل مصنوعی خریدید، بعد از یه مدتی میندازید تو سطل عشق، چرا؟ این اون نیست، اول نمیفهمید، اما هیچ وقت شما طبیعت نمیندازید تو سطل عشق. طبیعت مال شماست. این مثال بود، بازم مثال، این تولیداتی که طبیعت میکنه. بگذاریم بارک فیها، این آخرش هم دیگه برای اونایی که خیلی دلشون غذا میخواد. قدر فیها اقواتها، همون خدایی که این قوت تو را منظم کرده است. قدره یعنی منظم کرده است، یه چیز عجیبی است. چون عموما مثلا ما غذاهامون یه نظمی داره در تولید طبیعیش، سواءً للسائلین، هر صاحب استعدادی، حیوانا یونجشا میخورن، ما میوهشا میخوریم، ما گندمشا میخوریم. سائل اینجا یعنی هر کس که میتونه چیز بگیره، اون چیزی که نیازش هست میگیره. دسته عجیبی است این طبیعت. خب این رب شما یه همچی طبیعتی برای شما گذاشته است، برای چی؟ برای اینکه بگویم که خدای مشاله خیلی ما مهمیم. تشکر؟ نه بابا، برای اینکه آدم بشیم، نه حیوان بشیم. یه دنگر عجب خدایی گفت، ای خدایی که خالق خرسی، بنده را آفریده ای، مرسی. خب این یه نوع نگاهست به خودش. اصلا آخه تو من کیم که اینقدر خدا پوزه ما رو بخواه بده برا ما لیلی به لالای ما بزه؟ نه بابا، این خبره نیست. خدا رو حساب این دنیا رو درست کرده است برای اینکه تو را زمینه پذیرش وحی و دین و شریعت کنه. خب پس رب العالمین این دنیا رو درست کرده است. آخرش بحث موند و سختم شد. دوباره یه مثال میزنم و دیگه میریم. شما میگون آقا این مسجده برای چی درست کردن؟ یکی میگه باریکلا این مسجده درست کردن که هر وقت من تشنم شد بیام آب بخورم و برم. چرن میگه برای این درست نکردن، برای این درست کردن که بیای نماز بخونی، درزه مگه تشنم شد آب بخوری. چیکار کنم؟ میخوام ما مثال یه جوری حل کنم و گوش بدید، یه نکته خوبی توش قابیدم. آقا این طبیعت درست نکردن که کوواشا نمیدونم زمینش رو تشه باشه ده شما مشالله روش کن یا پوز بده. نه بابا، مست برای عبادتش درست کردن، اما میخواستن که تو ستمم نخوری. این طبیعی این دنیا رو خلق کردن که پیغمبر بفرستن تو متعالی بشی. خب حالا کوه و دشت و طبیعتم میخواد که تو ستم نخوری، پیامبر رو دامنش بگیره متعالی بشی. آره، پس پیغمبر رو چرا نمیفهمی؟ تو اگه پیغمبر رو نفهمی کل دنیا رو نفهمدی. اصلا آب خوردن هم نفهمدی برای چی اومدی تو این مسجد؟ اومدی تو این مسجد آب بخوری یا بری؟ و وقت اصلا حواست جمع نیست. این آب خوردن، آب خوردن رو حساب بود، تو آب خوردن هم بی حساب خوردی رفتی. آب باید میخوردی که تشنگید رفت بشه، بیا نمازت رو بخونی. تو حواست نیست برای چی آب خوردی؟ تو حواست نیست اومدی تو این دنیا برای چی؟ رب العالمین تو رو آورد تو این دنیا، نه خالقت. ذالک رب العالمین، رب العالمین آورده تو رو ببره بالا. چرا مشغول پایین شدی؟ نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.